انجمن ام اس ایران تقدیم می کند.
در دهه 80 در نیویورک باجگیری در ایستگاه ها و در داخل قطارها امری روزمره و عادی بود. فرار از پرداخت پول بلیت رایج بود و سیستم مترو 200 میلیون دلار در سال از این بابت ضرر می کرد. مردم از روی نرده ها به داخل ایستگاه می پریدند و یا ماشین ها را از قصد خراب می کردند و یک بار سیل جمعیت بدون پرداخت بلیت به داخل سرازیر می شد. اما آنچه که بیش از همه به چشم می خورد گریفتی بود. گریفتی نقش ها و عبارات عجیب و غریب و در همیست که بر روی دیوار نقاشی و یا نوشته می شود. هر 6000 واگنی که در حال کار بودند از سقف تا کف و از داخل و خارج از گریفتی پوشیده شده بودند. آن نقش و نگارهای نامنظم و بی‌قاعده چهره ایزدشت و عبوس و غریب را در شهر بزرگ زیرزمینی نیویورک پدید آورده بودند. این گونه بود وضعیت شهر نیویورک در دهه 1980، شهری که موجودیتش در چنگال جرم و جنایت فشرده می شد. با آغاز دهه 1990 به ناگاه وضعیت گویی به یک نقطه عطف برخورد کرد. سیر نزولی آغاز گردید. قتل و جنایت به میزان 70% و جرائم کوچکتر مانند دزدی و غیره 50% کاهش یافت. در ایستگاه‌های مترو با پایان یافتن دهه 1990 75% از جرائم از میان رفته بود. در سال 1996 وقتی گوئتس برای بار دوم به دلیل شکایت کیوی جوانی که فلج شده بود به محاکمه فراخوانده شد، روزنامه ها و مردم کمترین اعتنایی دیگر به داستان وی نکردند. زمانی که نیویورک امن‌ترین شهر بزرگ آمریکا شده بود، دیگر حافظه ها علاقه به بازگشت به روزهای زشت گذشته را نداشتند. اتفاقی که در نیویورک افتاد همه ی حالات مختلف را به خود گرفت مگر یک تغییر تدریجی. کاهش جرائم و خشونت ناگهانی و به سرعت اتفاق افتاد، درست مثل یک اپیدمی. بنابراین باید عامل دیگری در کار می بود، باید توضیح دیگری برای این وضعیت پیدا می شد. این توضیح دیگر چیزی نبود مگر تئوری پنجره شکسته، Broken Window Theory. تئوری پنجره شکسته محصول فکری دو جرمشناس آمریکایی بود به اسامی جیمز ویلسون و جورج کلینگ. این دو استدلال می کردن که جرم نتیجه یک نابسامانی است. اگر پنجره‌ای شکسته باشد و مرمت نشود، آن کس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد، با مشاهده بی‌تفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشه دیگری می‌زند. دیری نمی‌پاید که شیشه‌های بیشتری شکسته می‌شود و این احساس آنارشی و هرج و مرج از خیابان به خیابان و از محله‌ای به محله دیگر می‌رود و با خود سیگنالی را به همراه دارد از این قرار که هر کاری را که بخواهید مجازید انجام دهید بدون آن که کسی مزاحم شما شود. در میان تمامی مصائب اجتماعی که گریبان نیویورک را گرفته بود، ویلسون و کلینگ دست روی باج‌خواهی‌های کوچک در ایستگاه‌های مترو، نقاشی‌های گریفتی و نیز فرار از پرداخت پول بلیت گذاشتند. آنها استدلال می‌کردند که این جرائم کوچک علامت و پیامی را به جامعه می‌دهد که ارتکاب جرم آزاد است، هرچند که فی نفسه خود این جرائم کوچکند. این است تئوری اپیدمی جرم که به ناگاه نظرات را به خود جلب کرد. حالا وقت آن است که این تئوری در مرحله عمل به آزمایش گذاشته شود. دیوید گان به مدیریت سیستم مترو گمارده شد و پروژه چند میلیارد دلاری تغییر و بهبود سیستم متروی نیویورک آغاز گردید. برنامه‌ریزان به وی توصیه کردند که خود را درگیر مسائل جزئی مانند گریفتی نکند و در عوض به تصحیح سیستمی بپردازد که به کلی در حال از هم پاشیدن بود. اما پاسخ گان عجیب بود. گریفتی است که سمبل از هم پاشیده شدن سیستم است. باید جلوی آن را به هر بهایی گرفت. او معتقد بود بدون برنده شدن در جنگ با گریفتی، تمام تغییرات فیزیکی که شما انجام می دهید محکوم به نابودی است. قطار جدیدی می گذارید، اما بیش از یک روز نمی پاید که رنگ و نقاشی و خطهای عجیب بر روی آن نمایان می شود و سپس نوبت به صندلی ها و داخل واگن ها می رسد. گان در قلب محله خطرناک هالم یک کارگاه بزرگ تعمیر و نقاشی واگن برپا کرد. واگن هایی که روی آنها گریفتی کشیده می شد، بلافاصله به آنجا منتقل می شدن. به دستور او تعمیرکاران سر و صبر می کردن تا برای بچه های محله خوب واگن را کثیف کنند و هر کاری که دلشان می خواهند از نقاشی و غیره بکنند. بعد دستور می داد شبان واگن را رنگ بزنند و صبح زود روی خط قرار دهند. به این ترتیب زحمت سه روز رفقا به هدر رفته بود. در حالی که گان در بخش ترانزیت نیویورک همه چیز را زیر نظر گرفته، ویلیام برتون به سمت ریاست پلیس متروی نیویورک برگزیده شد. برتون نیز از طرفداران تئوری پنجره شکسته بود و به آن ایمانی راسخ داشت. در این زمان 170 هزار نفر در روز به نحوی از پرداخت پول بلیت می گریختند. از روی ماشین‌های دریافت ژتون می‌پریدند و یا از لای پرهای دروازه‌های اتوماتیک خود را به زور به داخل می‌کشانیدند. در حالی که کلی جرائم و مشکلات دیگر در داخل و اطراف ایستگاه‌های مترو در جریان بود، برتون به مقابله مسئله کوچک و جزئی پرداخت بهای بلیت و جلوگیری از فرار مردم از این مسئله کمبها پرداخت. در بدترین ایستگاه‌ها تعداد مأمورانش را چند برابر کرد. به محض اینکه تخلفی مشاهده می‌شد، فرد را دستگیر می‌کردند و به سالن ورودی می‌آوردند و در همانجا در حالی که همه آنها را با زنجیر به هم بسته بودند، سرپا و در مقابل موج مسافران نگه می‌داشتند. هدف برتون ارسال یک پیام به جامعه بود که پلیس در این مبارزه جدی و مصمم است. اداره پلیس را به ایستگاه‌های مترو منتقل کرد. ماشین‌های سیار پلیس در ایستگاه‌ها گذاشت. همونجا انگشت‌نگاری انجام می‌شد و سوابق شخص بیرون کشیده می‌شد. از هر 20 نفر یک نفر اسلحه غیر مجاز با خود حمل می‌کرد که پرونده خود را سنگین‌تر می‌کرد. هر بازداشت ممکن بود به کشف چاقو و اسلحه و بعضاً قاتلی فراری منجر شود. مجرمین بزرگ به سرعت دریافتند که با این جرم کوچک ممکن است خود را به دردسر بزرگتری بیاندازند. اسلحه ها در خانه گذاشته شد و افراد شر نیز دست و پای خود را در ایستگاه های مترو جمع کردند. کمترین خطایی دردسر بزرگی می توانست در پی داشته باشد. پس از چندی نوبت جرائم کوچک خیابانی رسید. درخواست پول سر چهارراه‌ها وقتی که ماشین‌ها متوقف می‌شدند، مستی، ادرار کردن در خیابان و جرائمی از این قبیل که بسیار پیش پا افتاده به نظر می‌رسیدند، موجب دردسر فرد می‌شد. تز جولیانی و برتون با استفاده از پنجره شکسته این بود که بی‌توجهی به جرائم کوچک پیامی است به جنایتکاران و مجرمین بزرگتری که جامعه از هم گسیخته است. و بالعکس مقابله با این جرائم کوچک به این معنی بود که اگر پلیس تحمل این حرکات را نداشته باشد، پس طبیعتاً با جرائم بزرگتر برخورد شدیدتر و جدیتر خواهد داشت. قلب این نظریه اینجاست که این تغییرات لازم نیست بنیادی و اساسی باشد، بلکه تغییراتی کوچک چون از بین بردن گریفتی و یا جلوگیری از تقلب در خرید بلیت قطار میتواند تحولی سری و ناگهانی و اپیدمیک را در جامعه به وجود آورد. به ناگاه جرائم بزرگ را نیز به طور باور نکردنی کاهش دهد. این تفکر در زمان خود پدیده ای رادیکال و غیر واقعی محسوب می شود، اما سیر تحولات درستی نظریه ویلسون و کلینگ را به اثبات رساند.
دنیای بدون ام اس را فریاد بزنید.